خودش مقایسه کنه. این خیلی معجزه میکنه و به شکلی عجیب و باور نکردنی مؤثر برای من که کاملا نسخه قطعی اثرگذاریه. توی مطالعاتی هم که من جستجو کردم دیدم که به عنوان یک روش میتونه توصیه بشه. حالا دویدن رو نمیتونم توصیه کنم به این دلیل که بعضی ها ممکنه ویژگی های جسمی داشته باشن که براشون میسر نیست. حالا نکته اینجاست، همینجا این پیاده روی میخواد شروع شه، ما فوری میایم اهداف دیگری رو به این وصل میکنیم، میگیم خب حالا من که میخوام برم پیاده روی، میرم فلانجا عضو میشم تو فلان باشگاه،
بله،
که اونجا آدم های رده فلان هستند. یعنی در واقع پیاده روی با تجربه در واقع کاهش استرس تبدیل میشه به یک هدفی که دوباره باید براش هزینه کنم. دوباره بعد خب من اونجا میخوام برم، اگر اون بطری معمولی دستم باشه اونجا زیر سوالم، همه اونها میان از ظرف آب نامه تجاری X استفاده میکنن، پس دوباره باید برم اونو تهیه کنم. حالا من امروز با این لباس رفتم، فردا که نمیتونم باز با همین لباس برم. یه دفعه نگاه میکنیم دوباره یک ابزار کاهش استرس رو به یک ابزار استرس آفرین تبدیل کردیم. چرا؟ چون نوع نگاهمون همیشه نوع نگاه پاسخ دادن به پرسش های فرضی دیگرانه. جمله رو لطفاً دقت کنید، پاسخ دادن به پرسش‌های فرضی دیگران، یعنی خودمون تو ذهنمون از سمت آدمایی که دارن تو پیاده رو رد میشن و اصلا ما رو جز موجودات 8 میلیارد کره زمین حساب نمی‌کنن، اونقدر درگیر مشکلات خودشون هستن، اول درگیر میشیم بعد فکر میکنیم اون این سوالو پرسیده، بعد میخوام به اون سوال درست جواب بدم. حالا روش‌های و نمونه‌های افرادگونش اونه که حتی ما پاسخ میدیم به آدم‌ها، یعنی سوال پرسیده نشده رو شروع می‌کنیم توضیح دادن، اون که دیگه خب خیلی طنزه، ولی حداقل تو ذهن خودمون این پرسش رو مطرح می‌کنیم و تلاش می‌کنیم یه روشی برای، مثلا فکر کنید ممکنه داشبورد ماشین شما کثیف باشه، خب داشبورد ماشین کثیف شما برای خودتون آسیبه، برای آدم‌هایی که سوار میشن هم ممکنه احساس منفی باشه، ولی وقتی دارید رد میشید مردم که اینو نمیبینن و کاری ندارن، ولی شما ممکنه الان باید به موقع به یک جایی برسید، نادیده میگیرید چون داشبوردم کثیفه باید بیستم حتما اینو تمیز کنم، چون نکنه تو مسیر بقیه اینو میبینن، اصلا ببینن.
بله،
مگه اصلا شما میتونید تو همه چیز خوب باشید؟ اصلا مگه هستید همین الان؟
نه.
اگه فکر میکنید تو همه چیز خوب هستید، همینجا شروع کلی معضل هاست. من یه شوخی دارم برای خودم همیشه، میگم بذار یه چیزایی هم بقیه خوب باشن، قرار نیست من تو همه چیز خوب باشم، من تو هیچی نیستم. این کاملا طنزه. مثلا من با دوستام صحبت میکنم، سعی میکنم کیلومترها ایراد از روش‌های مدیریت خودم، با این که رشته تخصصی منه، کیلومترها ایراد از روش‌های درآمدزایی، با این که حوزه من حوزه در واقع کارآفرینی نیست، و الاخر که در نهایت خودم رو ببرم تو منطقه ای که قرار نیست من پاسخگوی این همه ضعف‌هایی باشه که دارم.
بله.
وگرنه خودم روانم رو هر لحظه در معرض قضاوت قرار میدم، سوالی که پرسیده نشده ولی من سعی میکنم بهش پاسخ بدم.
بله.
بنابراین این رو هم داشته باشید، اینها هم آرامش رو از بین میبره. توی این نمایشی که پخش شد جمله ای گفته شد که ما درگیر بودیم که خونمون رو بزرگتر کنیم، رفتم خونه دوستم که از ما متراژ خونش بزرگتره، ولی اونم احساس خوبی نداره و احساس آرامش نداره. نکته اینجاست، مثل این میمونه که من میام قنادی یک کیلو مثلا کیک میگیرم، بعد تو ذهنم از قبل‌تر طعم مثلا مرغ سوخاری رو تصویر کردم. خب هرچه کیک میخورم میبینم بیشتر دور میشم، حتی اون ذهنیتی هم که از مرغ سوخاری قبل‌تر بدون خوردنش تو ذهنم تصویر شده بود،
روانم ارضا نمیشه
اصلا دیگه اون نیست. چرا؟ چون از اول انتخاب غلط بوده.
بله.
ببینید بین آرامش و آسایش هم مسیری نیست. ما مشکلمون اینه که همیشه مثالهایی میزنیم با جنس آسایش و نتیجه ای میخوایم با جنس آرامش. آسایش میشه کنترل تلویزیون، وقتی هست شما نمیخواید دو قدم برید کلید رو جابجا کنید، از همینجا این آسایشه. آسایش میشه یخچال فلان مدلی که از درش رو باز نمیکنید، از بیرون یه دیوان آب خنک برمیدارید.
بله.
این آسایشه. آسایش میشه نوع ماشین شما که مثلا درش رو قفل نمیکنید، شما دور میشید خودش در واقع بسته میشه، اینا آسایشه. و صد هزار تا مثال اینچنینی که جهان تبلیغات و جهان کسب و کار هر لحظه در حال افزایش آسایش و شما در واقع باز باید بفروشید آرامش و بخرید آسایش.
بله.
آیا من در واقع اینجا الان میخوام بگم آسایش چیز بدیه؟ نه، میگم نه. نرید قنادی طعم مرغ سوخاری تو ذهنتون تصویر شده باشه، کیک رو بخرید. آرامش نتیجه آسایش نیست.
بله.
آسایش در واقع زمان شما رو میتونه بازتر کنه. مثلا من میخواستم یه کاری رو توی 2 ساعت انجام بدم، با ابزارها توی 20 دقیقه انجامش میدم.
درسته.
پس 1 ساعت و مثلا 40 دقیقه وقت برای من باقی میمونه.
این آسایشه.
آره. ولی پرسش اینه آیا این آرامش من رو زیاد میکنه؟ آرامش برای اون زمانی بود که طرف نوبت آب سر زمین زراعیش امشب بود و با بچه‌هاش امشب سر زمین می‌خوابیدن، بیل به دست چرت می‌زدن و رو اون بیله چرت می‌زدن، چون اینقدر این وقت پر بود که این وقت پر اجازه نمی‌داد آدم‌ها بپردازن به چیزهای دیگری. من گاهی اوقات به این فکر می‌کنم وقتی چند دهه برگردیم عقب، من تجربه کردم این مقطع زمانی رو که معمولاً همسایه‌ها انگار در خونه‌هاشون به شکل 100% روی هم باز بود، یعنی دقیقاً تمام رفتارهای روزمره همسایه سمت چپ و راستیه دقیقا تو خونه ما بود و بلکس ببیشه که حالا تو اون مقطع زمانی تو محله ما تنها کسی که تلفن داشت ما بودیم و خب من یکی از مأموریت‌های روزانه‌م این بود که میرفتم همسایه رو صدا میزدم که بیان تلفن رو جواب بدن. این چشم و همچشمی ایجاد میشد، یعنی در واقع اون میومد میدید تو خونه شما مثلا فرشتون عوض شده، اونم حالا دیگه تمرکز میکرد فرششو عوض کنه، بعد ما میرفتیم میدیدیم اونا مب خریدن، حالا ما هم میخواستیم مب بخریم.
درست.
این چشم و همچشمی از همسایه های کوچه 50 متری شما تبدیل شده است به شبکه های اجتماعی.
بله.
امروز شما مدل لباس یا مدل آرایش یا مدل کلام یا مدل سبک زندگی فلان بازیگر ان میلیون دلاری فلان جا رو که تازه شاید همین هم نمایشی باشه رو
بله.
الگو میکنید. قبل حداقل کسی که دیوار به دیوار خونه شما بود تقریبا سبک زندگیش با 10% کمتر یا بیشتر مثل شما بود دیگه،
شبیه ما
بود. توی یک محله با یک فضای درآمدی با یک فضای فرهنگی. الان ما تو شبکه‌های اجتماعی الگوهامون هم اینقدر دیگه تعدادش زیاد شده، همه چی برای خودکشی آماده است، یعنی هر چی نگاه می‌کنی کم بوده، نقصانه. بعد نکته اینه، مگه من اصلا خودمو میگم خانم آدابی یا هر از شنونده صادقانه با خودمون صحبت کنیم، ما میایم نقاط کثیف زندگیمون رو به تصویر میکشیم توی پیج‌های مثلا شبکه‌های اجتماعیمون؟ واقعا این کارو میکنیم؟ ما میایم از بدبختی و مشکلات هیچ این کارو نمی‌کنیم. ما یا سکوتیم یا تمیزاشو میگیم.
بله.
تازه اگرم میخوایم مثلا این اتاق رو نمایش بدیم، میایم یه گوشش رو خوشگل‌تر میکنیم، اون خوشگل‌تر شده شو. این ایراده؟ نه ایراد نیست. و این نکته اینه، من بیننده باید اونقدر عاقل باشم.
بله.
که دچار خسران نشم و تصور کنم مردم اینجوری زندگی میکنن، من اینجوری زندگی میکنم. پس اون چشم و همچشمی عوض نشد که تعمیم پیدا کرد از همسایه های همسبک زندگی
به فضای مجازی و به یک جهان. بله.
خب و اینها باز هم دوباره از آرامش ما رو دورتر میکنه. باز برمیگردیم به اون پیشنهادی که من گفتم، از آن چه هستید اول خوشحال باشید، بعد برای آن چه میتوانید باشید تلاش کنید. من معتقدم بهترین ماشین های روی کره زمین، بهترین تجربه های تفریحی روی کره زمین، هر بهترینی مال شماست.
بله بله.
ولی گاهی اوقات نه، تو همین نسلی که هستیم، واقعیت اینه من اگه بخوام همه رو تو نسل خودم باید برم به سمت احتمالاً فساد، پس من زیربناهایی میشینم شاید تو سه نسل من یک لایه رشد مالی مثلا تجربه کرده باشد. پس آرامش و آسایش همزیست نیستند.
بسیار خوب، خیلی خیلی خوب صحبت میکنی آقای دکتر، انقدر برامون پیامک اومده، حالا میخوام حتما تونتون پیامکارو بخونم که جواب همه دوستان رو بدید. اما یه بخشی اضافه کردیم به نام یار مهربان، معرفی آلیا. کتاب مرتبط با موضوعات روز. خانم زینب برومن زحمت این کار رو کشیدن، موافقیم بشنویم؟
با عشق و احترام.
بفرمایید.
مهربان. سلام، در بخش مرور کتاب امروز با کتاب زندگی خود را دوباره بیافرینید آشنا میشیم. گاهی تصور میکنیم دلیل ناآرامی ما شرایط زندگی یا کمبود امکانات هست، اما واقعیت این نیست. واقعیت اینه که بسیاری از احساسات، انتخابها و واکنشهای ما ریشه در الگوهای ذهنی عمیقی دارند که از سالهای ابتدایی زندگی شکل گرفتن. کتاب زندگی خود را دوباره بیافرینید، نوشته جفری یانگ، بنیانگذار طرحواره درمانی، با همراهی همکارش یکی از شناخته شده ترین کتاب‌های روانشناسی کاربردی جهان هست. نویسندگان در این کتاب توضیح می‌دهند که چگونه باورهایی مثل من دوست داشتنی نیستم، دنیا جای امنی نیست، یا من از پس مشکلاتم بر نمیام میتونن سالها بر احساس، روابط و حتی تصمیمهای ما تأثیر بذارن. این کتاب در 21 فصل تدوین شده. فصل‌های ابتدایی مفهوم طرحواره‌ها، علت شکل‌گیری اونها در کودکی و نقش خانواده رو توضیح میدن. در ادامه هر فصل به معرفی یکی از مهمترین طرحواره‌های ناسازگار مثل رهاشدگی، بی‌اعتمادی، محرومیت هیجانی، طرحواره شکست، وابستگی و طرحواره‌های دیگه می‌پردازه و نشون میده این الگوها چگونه در زندگی امروز ما تکرار میشن. فصل‌های پایانی هم راهکارهای عملی برای شناخت، اصلاح و تغییر این الگوهای ذهنی و ساختن زندگی آرامتر و رضایت بخشتر ارائه می‌کنند. مطالعه این کتاب به همه کسانی توصیه میشه که احساس میکنن با وجود امکانات و تلاش از زندگی لذت کافی نمیبرن، مدام درگیر نگرانی و اضطراب هستن یا قصد دارن ریشه بسیاری از رفتارها و احساسات خودشون رو بهتر بشناسن. کتاب زندگی خود را دوباره بیافرینید یادآوری میکنه آرامش پیش از آن که در دنیای بیرون پیدا بشه از ذهن و باورهای ما آغاز میشه و تغییر زندگی از تغییر نگاه ما به خود، دیگران و جهان شروع خواهد شد.
خیلی متشکرم، خیلی کتاب خوبی بود، زندگی خود را دوباره بیافرینید.
بله خانم برومن، چون خودشون روانشناس هستن،
بله،
از اون زاویه نگاه میکنن و طرحواره ها رو اینجا در واقع پیشنهاد کردن بر اساس این کتاب و خوبه عزیزان شنونده میدونن من یادآوری کنم طرحواره ها در واقع مجموعی از اتفاقاتی است در دوران مختلف به ویژه از کودکی که مثل یک برنامه نویسی ذهن ما رو تبدیل میکنه یک فرایندی که هر ورودی داشته باشه همون خروجی میده که از قبل‌تر براش برنامه‌ریزی اتفاق افتاده و قاعدتا ما اگر بشناسیم و کنترل کنیم و اصلاح کنیم طرحوارا رو میتونیم تجربه زیست بهتری رو برای خودمون و البته اطرافیانمون ایجاد کنیم.
خب آقای دکتر موافقی من تون تون پیامک ها رو بخونم؟
بله،
در بین
بله.
پیامک ها حالا اون بخش های دیگری که هم پیامک هم تلفن دیگه، آره، اینها رو در حقیقت بتونیم جواب بدیم که دوستان ما راضی باشن از ما. دوستی گفتن که به نظر من تعریف هر فرد از خوشبختی و آرامش بستگی به فرهنگ زندگی و تربیت خانوادگیش داره. هر فردی برای خودش یک مدینه فاضله‌ای داره که باید برای اون تلاش بکنه. خانم کوشانفر از بروجردین رو گفتن.
قابل احترامه.
قابل احترامه. خب دوست دیگری هم گفتن که یکی از بهترین راه‌های رسیدن به آرامش در زندگی اینه که واقعا ببینیم در قلب و ذهن ما چی می و اونها رو بنویسیم، افکار ناراحت کننده رو از خودمون دور کنیم. البته این دور کردن افکار ناراحت کننده خودش
فرایند طولانی،
آره، یه فرایند طولانی داره. اینو خانم چگینی از دسپول فرستادن.
قطعا جمله درستی است، خود نوشتن و گفتن قطعا کمک میکنه. بعد حواسمون باشه که اگر گفته هایی اتفاق میفته تحت عنوان همون چیزی که بهش میگیم درد دل،
درد
جایی
دل
بگیم که هزینه و خسارت های ثانویه برامون ایجاد نشود. من خوبه یه پاورقی بدم همینجا و بعد دوباره پیامک‌ها رو ادامه بدیم. وقتی برمیگردیم به دهه‌ها قبل‌تر، فرهنگی شکل گرفت توی کل دنیا و کشور خودمون ایران که آدم‌ها سعی می‌کردن به وسیله ابزار و امکاناتشون سطح اجتماعیشون رو به بقیه نشون بدن و تمایز و برتریشون رو ثابت کنن. همون واژه‌ای که بهش میگیم پرستیژ اجتماعی یا مثلا تفکر لاکچری یا هر چیزی. طرف سعی می‌کرد به وسیله ماشینش مثلا نشون بده که از نفر بعدی یا پایین‌تره یا از نفر قبلی بالاتره، به وسیله محل زندگی یا متغیرهای اینچنینی. توی یک دهه اخیر یک چیزی شکل گرفته، من خیلی دوستش دارم، همون فرهنگ لاکچری ولی بدون قابلیت اندازه‌گیری. یعنی طرف به جای اینکه پولش رو صرف این کنه که فقط محل زندگیش رو عوض کنه و ثابت کنه، میره تجربه های مثلا تجربه 10 روز زندگی کردن توی یک جزیره با ویژگی های خاص رو که بعدتر ممکنه هیچ عکس و فیلمی هم به جای منتشر نکنه، یعنی درونی برای خودش یک سطح تجربه رو ایجاد کرده و برگشته و قاعدتا اون پوله بعد بقیه میگن این که میتونست باهاش فلان چیزو بخره، میتونست ماشینشو، بعد نگاه میکنه یه ماشین معمولی زیر پای اون آدمه ولی تجربه های زیست بهتری رو برای خودش ایجاد
کرده.
یعنی به جایی که مثلا بره یک ساعت گرون قیمت ببنده، ساعت های گرون قیمتی رو تجربه میکنه، زمان های گرون قیمتی رو تجربه میکنه. این فرهنگ تو جهان شروع شده، موجش خیلی ضعیف به ما رسیده. پرسش اینه، کی ما این تجربه رو پیدا کردیم؟ اگر توانستید پنجشنبه جمعه این هفته یک تجربه جذابی رو ایجاد کنید، خودتون و گروه از آدمهای اطرافتون که دوستشون دارید، و نه استوری کنید، نه شنبه صبح به همکاراتون بگید، نه جایی ثابت کنید، یعنی نیاز ثانویه براش تعریف نکردید، فقط رفتید یک تجربه جذاب و تمام شده درون خودتونه، یعنی شما رفتید یک لایه بالاتری از عمق وجودی رو کشف کردید که نیازی ندارید به وسیله الحاقیه ها، به وسیله اکسسوری ها، به وسیله موضوعی که به خودمون آویزون میکنیم، خودمون رو به دیگرون ثابت
کنیم. خیلی متشکرم. تلفن بشنویم.
ما همیشه ناشکر هستیم، هیچ ما خدا رو شکر نمی کنیم، مثلا به خاطر هر چی که داریم میگیم خدا رو شکر. مثلا ما زمانایی که تازه ماشین جارو برقی به اومده بودش، تازه از جارو برقی خریدیم آوردیم، به قدری ذوق میکردیم که آخه دیگه نمیتون جارو دستی جارو با جارو برقی جارو میکنیم، اینقدر خوشحال میشدیم که گفتیم مثلا ما اینو خریدیم. لباسشویی که این لباسی که با دستمون نمیتونیم بشوریم با ماشین لباسشویی میشد، بعد اینو میده کنار، خاطر همین که داشتهامون قانع نیستیم، بعد دوباره یکی دیگه میاد جلو میگه اینو بخرید اینو بخریم، به اون داشتهام که قبلا داشتیم یا نداشتیم بعدن به دست آوردیم باید شکر بکنیم. همین که داریم قانع باشیم، بگیم خدا رو شکر، اگه خدا یا میخواد به ما بیشتر بده، خب اون دست خداست، هر چی که خداوند بخواد، چه روزی بخواد بده، به قدری میده به قدری هم نمیده، ولی واقعا همین که سلامت هستیم بزرگترین نعمت زندگیمون سلامتیمونه.
کارشناس محترم برنامه میفرمایند که هر چی هستی ازش لذت ببر. نفهمم یعنی چی؟ یعنی آدم توی فقره، توی بدبختیه، توی ناامیدیه، توی افسردگیه، توی خیلی چیزای منفی هست، همون باشه و از اون لذت ببره؟ یعنی چی؟ من نفهمم. من از کارشناس محترم برنامه میخوام که راهکار بدن، انقدر کلیگویی نکنن، راهکار بدن، راه حل بدن و عینی‌تر صحبت بفرمایند لطفاً.
خب خیلی متشکرم از اینکه با ما تماس گرفتید. ما چون می‌خوایم از وجود ارزشمند و صحبت‌های ارزشمند آقای دکتر استفاده کنیم، به همین دو تا تلفن آقای دکتر اکتفا می‌کنیم.
بله علی، اول اون مادر عزیزی که صحبت کردن در مورد شوک‌گذاری،
بله،
که قطعاً پاسخ نفر دومه، یعنی به جایی که من کارشناس بخوام از سمت خودم بگم، اجازه بدید قرض بگیرم صحبت‌های اون بانویی که تماس گرفته بودن و در مورد جاروبرقی و مثال‌های اینچنینی،
بله،
و احساس خوبی که در لحظه بهشون دست داده و بعد به واسطه بودن همیشگیش اون احساس خوب رو دیگه نداریم، پس اگر شوک‌گذار باشیم میتونیم یادآوری کنیم. این پاسخ نفر دوم، اون عزیزی که بیشتر در موردش صحبت خواهم کرد. شوک‌گذاری یکی از راهکارهای زیربنایی. شوک‌گذاری فانتزی نیست. شوک‌گذاری ربطی به هیچ محیطی نداره، به هیچ مذهبی نداره، به هیچ گروهی که توی قدرت هستن نداره. بنابراین نیاید اینو صرفا کلیگویی کنید. شوک‌گذاری یعنی احساس رضایت درونی از آنچه دارید، بعد تلاش برای آنچه می توانید داشته باشید. وقتی من میگم راضی باشید از آنچه هستید، مفهومش این نیست که اگر من راضی هستم مشکل ندارم. خوبه اینو بگم، از زن شنونده بشنوید، من از سال 89 این شانس رو داشتم که با رادیو گفتگو و بعد به تبع اون شبکه‌های دیگر و برخی از شبکه‌های تلویزیونی مثل شبکه 1 و 3 تعامل داشتم. بیشتر از اینو نوشتم، تو دفتر دارم، بیشتر از 170 تا برنامه ای من شرکت کردم توی مقاطع زمانی که اون 170 تا من تو اوج فقر بودم، ورشکسته شدم و دچار معضل‌های عدیده مالی بودم که نمیتونم بگم چقدر، اگه کسی تجربهش کنه، نه اینکه پول نداشتم، منفی بودم، اعداد بسیار سرسام‌آوری، ولی وقتی آمدم تو برنامه همون قدری راضی بودم که امروز و شاید فردا. راضی بودن اگر به دارایی هاتونه که خب پس هر کی پولدارتره راضیه، هر کی کمتر پول داره که راضی نیست دیگه،
ولی اینطوری
این نباید باشه. بله. رضایت یک مفهوم درونی است که به خودت آرامش میدی، فرصت میدی که امروز یک گامو برداری. ببینید یه نکته وجود داره، دارایی مشترک همه آدم‌های روی کره زمین با پیش‌فرض اینکه من زنده بمانم برای امسال 365 روزه.
بله.
اگر من حداقل 365 قدم بردارم، 365 قدم نسبت به سال قبل‌تر شانس دارم جلو باشم.
دوست.
حالا بعد محیط اگر محیط پرتلاطمی باشه، نصف اینها رو میتونه نابود کنه.
همینطوره.
مثال میزنم، ما الان تو فضایی قرار گرفتیم تو کل دنیا، نه کشور ما، نه منطقه‌ای که ما توش هستیم، تو کل دنیا که به هزاران دلیل نوسانات رفتاری وجود داره. چون ما مثل اون شیره عاقل نیستیم که وقتی گرسنه‌ایم حمله کنیم، وقتی سیر شدیم بشینیم. گرسنگی ما خیلی گرسنگی‌های متعددیه، همیشه در حال حمله هستیم و در حال حمله هم بهمون هستن. یعنی اگر مثلا من با یک شیری زندگی کنم و من آهویی باشم، ببینم الان یه شکاری کرده، من دیگه از کنارش راحت رد میشم، میدونم دیگه گرسنه نیست. ولی تو جهان آدم‌ها همیشه گرسنگی وجود داره.
بله.
پس تلاطم یک واژه مستمری است که بارها و بارها در آینده هم می‌بینید تو مناطق مختلف فقط میچرخه. حالا تو این فضای پرتلاطم من باید بتونم با خود کنترلی امروز یک رفتاری رو انجام بدم. امروز یک حرکت مثبت، هر چیزی. من نمیتونم توصیه کنم چی کار کنی. چرا؟ چون حوزه های کسب و کار شما، توانمندی شما، سبک زندگی شما با هم یکسان نیست. ولی هر کسی تو حوزه خودش. مثال میزنم، من همیشه یک جمله‌ای دارم که به خودم و عزیزانی که تو تیم من کار میکنن توصیه میکنم. میگم بترسید، بلرزید، سکته کنید، ولی کارتون رو انجام بدید. حالا اگه تونستید کارتون رو انجام بدید و نترسید، نوش جونتون. ولی ترستون برای خودتون نگه دارید. مهم اینه که امروز بعد ما این لیست کاریه که بایستی انجامش بدیم. و خیلی خوبه بهتون بگم، همین امسال توی تعطیلات نوروز خدا رو شاهد میگیرم، شرافتم رو وسط میذارم، پنجره رو باز میکردم ببینم این صدای بمبی که میاد چقدر فاصله داره، و همون لحظه داشتم کد میزدم و برنامه‌ریزی میکردم.
بله، در این حد.
خب چرا؟ چون اگه من بمیرم که خب فضا دیگه مشخصه، مشکلی وجود نداره. اگر زنده موندم و الان فقط به خاطر بمب بشینم قصه بخورم، خب بعد که زنده موندم اون زندگیه که دچار معضل دیگه. پس بهتره کار مؤثر انجام بدم. اونجایی که من میگم از خودتون راضی باشید، فانتزی نیست.
نیست.
یعنی یک خود کنترلی روانی و بعد تلاش. فقیرم، اشکالی نداره. من که میتونم برم از مثلا سوپری سر کوچه‌مون این خواهش رو بکنم که آقا هر جنسی تلفنی سفارش داده شد من میبرم، برمیگردونم، امروز به من 1000 تومان پول بدید بابت هر بار که رفتم و برگشتم. قطعا قبول میکنه. بعد 6 ماه بعدتر من میتونم برم به میوه فروشی سر کوچه بگم آقا من 50 کیلو میوه ازت میگیرم، با گاری میرم توی یه محله بالاتر، همون رو میفروشم، 15% سود میکنم. سال بعدترش این توسعه پیدا میکنه دیگه.
بله، توسعه.
بعد 10 سال بعدتر شما رقیب همین آدم ها خواهید بود. ولی اگر شما امروز ذهنتون رو نتونید کنترل کنید، هیچ کدوم از این رفتارهای به ظاهر ساده، من میگم به ظاهر ساده، اینا همش رفتارهای درست و مؤثره، هیچ کدوم انجام نمیدید و میشینید فقط نگاه میکنید. کسی که ناامیده، خانم آدابی، یکی از معضل هایی که تو زندگیش پیش میاد، احساس میکنه هر کاری کنه مؤثر نیست، پس هیچ کاری نمیکنه. وقتی که من احساس کنم کارگیر نمیاد، خب رزومه نمیفرستم. خب وقتی رزومه نفرستم حتما کارگیر نمیاد.
بله.
ممکنه من 50 نقطه رزومه بفرستم و هیچ کدومش هم شانس به دست نیارم، ولی اگر اصلا نفرستم قطعا هیچ شانسی ندارم.
درسته.
پس اگه 50 تا فرستادید نشد، برید دنبال 50 تای بعدی، بخونید تاریخ آدم های موفق که کجا و با چه فرآیند پیش رفتن، چه تجربه های منفی تو زندگیشون بوده، ولی همون موقع اون امیده رو حفظ کردن.
درسته.
و عزیزان اینو بهتون بگم، من وقتی دارم اینا رو میگم تجربه زیست خودم رو میگم، نه از کسی پول گرفتم بابت گفتنش، نه دوست دارم شما رو به سمت خاصی هدایت کنم، ولی اینو میدونم که شما یک انسان با شرف هستید که میتوانید هر روز کارهای مؤثری انجام بدید که بعد از یک مقطع زمانی خودتون نسبت به خودتون جایگاه بالاتری داشته باشید.
داشته باشید. دوستی گفتم من 30 سال آقای دکتر افکار بد توی ذهنم میاد، 916-919 سه شماره آخر. گفتم روانپزشک و روانشناس و اینام رفتم، یه کتاب میتونین به این معرفی کنی؟ الان فکر میکنن که با کتاب ممکنه مشکلش حل بشه.
بله، عرض میکنم خدمتتون. البته من ترجیح میدم کتاب رو بعد از کسب اجازه از تهیه کننده محترم بهتون معرفی کنم، چون ایشون روانشناس هستن و نظرشون صاحبه تو این حوزه. کتاب رو چند لحظه بعدتر توصیه خواهم کرد. ولی قبلش یه نکته رو میگم. روانشناسا یه جمله‌ای دارن، میگن شما در جهان هورمون‌ها زندگی میکنید.
بله.
یعنی با توجه به فضای هورمونی که بدن شما داره، خود به خود ذهن شما به سمت چپ و راست و به تبع اون بدن شما، به تبع اون رفتارهای شما، به تبع اون تعارضهایی که با آدم‌های مختلف پیدا می‌کنید، حتی اونجایی که من میگم راضی باشید، خود اون رضایت هورمون‌های شما تغییر پیدا می‌کنه به تبعش و فرصت پیدا می‌کنید برای کار موثر پیدا کردن. برای وقتی این رو قبول کنیم که هورمون‌ها وجود دارن، که نمیشه قبول نکرد، یک بحث فیزیولوژی که اثبات شده است و جای بحثی نیست در موردش، وقتی قبول کنیم اثر میذارن که این هم جای اثبات نداره، کاملا واضحه، پس اون موقع میتونیم بگیم اگر یک رفتاری از خودم در کنترلم نیست به شکل مستمر، نه مقطع زمانی،
بله،
حتما با استفاده از تخصصهایی مثل مشاورها و روانپزشکها میتونیم در واقع اون رو کنترل کنیم و در نهایت بریم توی یک ثبات متفاوت.
بسیار خوب. دوست دیگری هم گفتن که شکرگزاری آقای دکتر، آقای مجید از فردیس گفتن شکرگزاری میتونه به ما آرامش بده. من فکر میکنم که خودم با شکرگزاری خیلی به آرامش میرسم.
این تضمین شده است، چون شما وقتی دارایی هاتون رو، منظورم از دارایی ها دارایی ملموس و مالی نیست صرفا، وقتی لیست میکنید خب قاعدتا احساس رضایت پیدا میکنید. وقتی من خوشحالم که الانی که اینجا نشستیم من و شما با صحبت میکنیم، یک صندلی خیلی خشک به من دادن، ولی دیسک کمرم الان تو کنترلمه و من میتونم به راحتی کارم رو انجام بدم و یادآوری بشه تو ذهنم، پس احساس رضایتی دارم از اینی که جسمم سالمه، پس خوشحالم. شکرگزاری زیربنای تغییراته. شما اگر این شانس رو میداشتید مثل منی که از سال 79 تا الان با قهرمانهای جهان کارآفرینی و مدیران برجسته سازمانهای مختلف کشور بنا به نوع کارتون تعامل می داشتید،
بله،
متوجه می شدید که همه اینها یک جمله مشترک دارن. همشون مطمئنن که خودشون میتونن تغییر ایجاد کنن و همشون هم میدونن که محیط روی اونها اثر میذاره، مثبت و منفی، ولی باید زور اونها بیشتر شه. جالبه من اینو بهتون بگم، من با کارآفرین 78 ساله ای 2 هفته قبل جلسه داشتم. دقت بفرمایید، کارآفرین 78 ساله چنان در مورد ایده های نوعی که میخواد شروع کنن توی یک بخش جدیدی از کسب و کارشون صحبت میکرد که اگه من صدایشون رو ضبط میکردم و اجازه میگرفتم و پخش میکردم، فکر میکرد 20 تا 22 سالشه. اینقدر همه چیز برای مثلا 100 سال آینده داشت توی صحبت های ایشون گفتگو میشد. امید به تبع شکرگزاری پیش میاد. وقتی شما خوشحالید و احساس رضایت نسبی از آنچه هستید دارید، پس امیدوارید برای ایجاد تغییر. وقتی من احساس میکنم همه چیز نابوده، خب قاعدتا دیگه شکرگزار نیستم و به تبع اون هم امیدی وجود نداره.
نداره. دوستی گفتن که همه امکانات هم داشته باشیم ولی یک همراه و همدم خوب نداشته باشیم، به نظر من به آرامش نمیرسیم. 917-92-38.
اینجا اونجایی که نمیتونم دیگه کتاب معرفی نکنم، یک کتابی وجود داره به نام مغز رفیق باز.
مغز رفیق باز.
آره، این کتاب خلاصش اینه، توی چند جمله میگه آدم‌ها در محیط انسانی فقط میتونن خوشحال باشن. این که شما بیای خودت رو ایزوله کنی و دور شی از آدم‌ها امکان پذیر نیست. نکته جالب اینه که آدم‌ها مثل هم زندگی نمی‌کنن، مثل هم فکر نمی‌کنن، پس تو این تعاملات به هم آسیب می‌زنیم، همدیگر رو نشکون می‌گیریم، خشم می‌اندازیم روی ذهن هم،
پیش پا می‌کنیم همدیگر.
دقیقاً. و تازه همینجا نقطه‌ایه که منم سعی می‌کنم تو اون مبارزه زنده باقی بمانم. بله درسته، توی محیط ها همراه، نه به اون مفهوم فانتزیش که یک نفر منجی بیاد کنار شما و اون نفر همیشه با شما همدل باشه، نه، ولی همین تعارض هایی که ما با آدم های اطرافمون داریم زیباست.
991-569 ها فکر میکنم از جمله شما ایده گرفتن، گفتن قرار نیست از همه بهتر باشیم، خودمون خوب باشیم، آگاهی هامون رو افزایش بدیم، در سطح زندگی خودمون برتر باشیم.
قطعا درسته، ما در واقع خودمون رو با یک خود قبلی و یک خود بعدی مقایسه کنیم. من پارسال چی بودم؟ الان چی هستم؟ سال آینده چی میتونم باشم؟
درسته. دوست دیگری هم گفتن که من متاسفانه یه حالتی دارم که از خواهرم خیلی بدم میاد، خیلی حرف میزنه روی مخ منه و من واقعا نسبت به این احساس خیلی احساس ناراحتی دارم، ولی واقعا هم نمیتونم تحملش کنم. این به چی برمیگرده واقعا؟ من چجوری میتونم این تغییر در خودم ایجاد کنم؟
میتونیم توصیه کنیم خواهرشون رو عوض کنن. واقعیت اینه که خب ما آدم ها وقتی کنار هم هستیم، چون جهانمون علارغم اینکه ممکنه از یک خون، از یک ژنتیک، از یک دی ان ای باشیم، جهانمون الزاماً یکسان نیست. نوع شخصیت، نوع درخواست‌های زندگی، تجربه‌های مختلف، و خیلی وقت‌ها می‌تونیم برای هم نقطه آسیب باشیم. این توصیه توصیه بدی نیست که یک گام عقبتر، نه به اون مفهومی که بگیم آدم های سمی، چون تو اون حالت جز اونی که توی آینه میبینیم همه آدم ها میتونن سمی تلقیشن، نه ولی کمی تعدیل کنیم روابط رو که بتونیم روابط سالمتری رو تجربه کنیم.
خیلی از شما متشکرم. یکی از کارهای مثبتی که میتونیم توی زندگیمون هم انجام بدیم دوری از اسراف. آقای دکتر، با توجه به اینکه خب حالا در گرمای تابستان هم مصرف برق و آب زیاده، بیاین اصلا پرهیز کنیم از این زیاده مصرف کردن، واقعا صرف جویی رو مد کار قرار بدیم، مد نظرمون قرار بدیم، درست مصرف کردن رو.
قاعدتا درسته، بله.
متشکرم. با جمله پایانی شما،
جمله پایانی اینی که زندگی رو اونقدر فانتزی نبینید که تصور کنید روزی که بدون مشکل باشه آرامش خواهید داشت. اون روز فرا نمیرسه، بله. چون شما